بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصت کوتاهی رو در محضر این جلسه محترم و شما فرهیختگان باشم. از بزرگوارانی که این فرصت رو ایجاد کردند، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و نهادهایی که همکاری داشتند تشکر می‌کنیم. علالله اجرهم و لله درهم. موضوع بحث و گفتگو و هدف همایش الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی است و هدف کلانتر، کلیتر تبیین الگوی مفهومی عفاف جنسی در اندیشه اسلامی. من در این فرصت کوتاه از دو مطلب سریع عبور میکنم و به دو مطلب قدری با تفصیل میپردازم، البته با اذعان به این که اگر خواسته باشیم این بحث ها حقش ادا بشه، خیلی بیشتر از این نیاز به گفتگو داره که آقای دکتر سالاری فر اگه اشتباه نکنم هم اشاره کردن به بخشش. اولین مطلبی که گذرا عرض می کنم، مفهوم شناسی و عناصر شماری مقوله عفت. شاید خیلی از مقولات رو نشه دقیقاً مفهوم شناسی کرد و لذا گزینه‌ای که به ذهن ما میرسه اینه که این نهادها و این عناوین بیشتر عناصر شماری بشه. در فرهنگ دینی ما، یک، در لغت و استعمالات عرف، دو، و اصلا از رفتارهای بیرون ما در مقوله عفاف به دو عنصر برمیخوریم. عنصر اول اینه که انسان عفیف که میخواد صاحب عفت باشه به یک بی‌نیازی برسد، به یک کفاف برسد. عنصر دوم در اون جهتی که میخواد عفت بورزد، عنصر دوم اینه که از آنچه که حقش نیست شرعاً، عرفاً، عقلاءاً خودداری کند. الکفا اما لا یهل ولا یجمل. یعنی انسان عفیف در گام اول به یک حدی از قناعت میرسد، به حدی از کفاف میرسد، ولو کفاف رو و قناعت رو برای خودش کم ببیند، آنگونه که از کلمات مثل ابن فارس استفاده میشه، و همونجا دیگه توقف میکند، جلو نمیره، مرزداره، عفت میورزد، حیا میورزد و آنچه که براش حلال نیست یا حتی زیبا نیست، عرف نیست، مروت نیست، پرهیز میکنه. و لذا در مفاهیم دینی شما ملاحظه میکنید عفت اختصاص به عفاف جنسی ندارد. عفت ممکنه عفت از مال دیگران، مال حرام باشه، عفت بد. حتی طبق آنچه که از نصوص استفاده میکنیم منحصر به عفت بطن و فرجم نیست. عفت زبان، این که انسان مرزدار باشه، مطالبش رو به حد لازم بزند، به قناعت برسد، مفاهمه برقرار بشه، اما از آنچه که حلال نیست یا حتی عرفاً اخلاقی نیست خودداری کند. عفت اندیشه، این که انسان اندیشه اش رو مدیریت اخلاقی کند، اندیشه اش رو مدیریت اخلاقی کند، هر چه رو به ذهن خودش راه ندهد. البته ممکنه به ذهن برسد، اما این که براش یه باکسی تعریف کنه، جا براش قرار بده و یه وطنی براش درست کنه در ذهن، نه، از او بگذرد. عفت در اندیشه. ولذا ما در یک جامعه باید یک جامعه اسلامی تعبیر کنیم یا خردمندانه، باید همه اینها باشه: عفاف جنسی، عفاف از شهوت، بطن، عفاف زبان، عفاف سیاسی، عفاف اندیشه، تا آخر، چیزی که گاهی متاسفانه کمتر میبینیم. مطلب دومی که سریع عبور میکنم بیان ارزش عفته. قطعا در صحبتهایی که خواهد شد، قبلا شده، مصاحبه هایی که شده، من دیشب مصاحبه ها رو نگاه میکردم، دیدم بزرگواران راجع به ارزش بودن عفت بحثای خوبی دارن. من خیلی سریع عبور میکنم، گفتم به اون دو مطلب برسم، وقت من خیلی کمه. ببینید، قطعا عفت یک ارزش انسانی است قبل از اینکه یک ارزش اسلامی باشد. یعنی یک تأسیس شرعی نیست مقوله عفاف، مورد ادراک عقل، و البته در اسلام تأکید زیادی برش شده. میدانید بعضی از مقولات انسانی وقتی در اسلام میاد یه فضای دیگری براش باز میشه، مثل ارزش انگاری علم و دانش. مسئله عفاف هم همینه. به راستی این حدیث رو چگونه برخورد کنیم؟ ما عبد الله، ببینید، یعنی در این حدیث شریف امام علیه السلام رنگ ضرورت به عفاف نمیدن، فقط رنگ قداست میدند. توجه کنیم، یه مقوله ای ضروری باشد یا یک مقوله ای مقدس باشد. اسلام با مثل ازدواج به عنوان یک مقوله ضروری فقط برخورد نکرده. اسلام تقدس انگاری کرده ازدواج رو، و نظام فرمود بدون قصد قربت هم که انجام بدی، به هر قصدی انجام بدی ثواب داره، عبادت حساب میشه. فتوای صاحب عروه رو ببینیم، ما عبد الله، برد تو لاین عبادت قرب الالله، ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. یعنی در مقایسه با نماز شب، در مقایسه با نماز جماعت، در مقایسه با تلاوت قرآن، فرمود عفت بطن و عفت فرج، عفت عفاف جنسی بالاتر از این هاست. و فرمود لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، یعنی فرشته است، منتها در بین انسان ها زیست میکند. شما میدانید حجاب ضروری دین ماست، جای چانه زدن هم ندارد. اگر جای چانه زدن باشه در حواشی حجابه، مثل بحثایی که گاهی میشه آیا حجاب قانونی باشد، اجباری باشد، نباشد، وگرنه اصل حجاب به عنوان یک واجب شرعی ضروری است. اما با همه ضرورتش و اهمیتش در سالهای چندم بعثت، شاید سال 17 18 بعثت پیامبر، آیات حجاب نازل میشه. سوره احزاب آیه 59، سوره احزاب 90 سوره قرآنه. آیات 30 و 31 راجع به حجاب در سوره مبارکه نور، سوره نور 103 سوره نازل شده قرآنه. ولی عفت عجین با بعثت پیامبره. ما هیچ گزارش منفی جز یکی دو مورد از برخی از مسلمانان راجع به عدم عفت نداریم. یعنی با رسالت پیامبر بحث عفت، آنچه ما عفت حساب میکنیم به ویژه عفت جنسی، شروع میشه. خب این بحث ارزش و قدری عناصر شماری مقوله عفت. من بگذرم، اجازه بدید دو تا بحث رو قدری بیشتر معطل بشم. یک، ببینید ما در نصوص دینیمون، البته اینکه میگم دینی منحصر به دین نیست، در جوامع هم همینه، با دو مقوله مواجهیم: مقوله حجاب و مقوله عفاف. راجع به این دو مقوله صحبت‌ها زیاد شده، بحث‌ها شده، من سریع عبور می‌کنم. ببینید، گاهی جریانی دیده میشه که میخواد بین این دو مقوله دیوار بگذاره. من همین دیشب که داشتم مصاحبه ها رو میخواندم، دیدم در برخی از مصاحبه ها این نکته آمده و آرزو میکردم که ای کاش نیامده بود و لااقل توضیح داده میشد. ببینید، ما گاهی صداهایی رو میشنویم که رو مقوله حجاب تاکید میکنه. حتی لازم نیست صدا باشه، گفتگو باشه، گفتمان هست. و اصولا عفت رو با حجاب مساوی میبینه. اگر مفهومن هم متباین ببیند که همینطوره، اما مصداقا اینا رو مساوی میبینه، تساوق مصداقی بین عفاف و حجاب برقرار میکنه. حجاب رو نشان کامل عفت میبینه. اصلا معتقد نیست که ما دو مقوله داریم. در گفتمان فقهی شما ببینید بیشتر رو مسئله حجاب، این که میگم بیشتر چون یه رگه هایی از عفاف هم دیده میشه، ولی بیشتر رو مقوله حجاب تاکید میشه. البته قطعا فقیهان ما، بزرگان ما به نکته گسست توجه داشتند، اما من تعبیر گفتمان کردم، تعبیر حتی رفتار میکنم که با رفتارها ما کار داریم نه با باورها. این همانی، یکی بودن عفاف و حجاب. جریان دومی که شما میبینید گسست این هاست به نفع عفاف. یعنی میخواد بگه که ما دو مقوله داریم، از هم جداست، کاملا جداست. یعنی یک زن محجب میتواند دور از شأن خانمهای حاضر از عفت برخوردار نباشد، و بالعکس یک زن عفیف میتواند آنچه را ما حجاب اسلامی مینامیم و میدانیم نداشته باشه. در همین حرف نانجیبانه ای که یک دو هفته اخیر اون شخص در مصاحبش گفت راجع به قم، بانوان قم، خب حرف دروغ، خلاف واقع، قابل تعقیب قضایی، اوناش جای خود. اما یک نکته شاید کمتر توجه شد که این گوینده برای چی تأکید میکنه زنان محجبی که دیگه من نمیتونم تعبیر بعدیشو بکنم، یعنی کف عفت رو دیگه ندارند. تعبیر کرد دیگه، اینکه چهار تا وای میسن و حتی ماشین جنابهشون در قم خراب میشه، پیاده میشه، همون آن یه خانم محجب مثلا میاد خودشو میچسبونه به ماشین این آقا که کذا و کذا. خب ببینید این حرف پشتش یک القا میخواد بکنه بخش جدایی عفت رو از حجاب و بگه اصلا حجاب مقوله جداییه، میتواند کنار کمال بی عفتی، با اون تعبیری که من نمی کنم، یعنی دیگه بدترین تعبیر، یعنی وقتی زن به اون حد میرسه دیگه کف عفت رو هم نداره دیگه. ببینید این پشتش این الغاست. حالا کی این الغا میکنه؟ من که به شدت نسبت به این افراد، حالا هر جا میخوان باشن، با هر سابقه هم باشن، ممکنه انقلابی نما هم باشن کذا و کذا، ولی به هر حال اون چه مسلمه این قضیه است. ما ببینید به نظرم باید بین این دو مقوله دیوار نذاریم، دیوار زدن غلطه، باید پل زد، منتها پل دو طرفه. جالبم اینه، آیا از حجاب به عفاف میرسیم یا از عفاف به حجاب میرسیم؟ هیچ، از هر دو به هر دو میرسیم. رابطه دو سویه، پل دو طرفه، از حجاب به عفاف میرسیم. قطعا حجاب تسهیل کننده عفته و قطعا عفت با خودش حجاب معقول رو میاره. حال ممکنه طرف متدعی به اسلام هم نباشه، اما اینجوری نیست که یله و رها بشه، چه زنش چه مردش چه بحث کنندگان چه بعدن خواهم گفت حاکمیت چه هر کس، باید یه پل دو طرفه. اگر از یک نهاد به یه نهاد میرسیدیم، عرض میکردم پل یک طرفه، این پل رفت و آمد داره، نه فقط رفت، در مقولات دینی هم همینه. شما نگاه کنید قرآن کریم رو، وقت نیست بخوانم، در سوره مبارکه نور آیه 30 و 31 رو ملاحظه کنید، هم حجاب رو مطرح می کند هم عفاف رو، اصلا لسیله. اونجا که می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یغضوا من ابصارهم عفت رو مطرح می کنه، نگاه کنترل شده، عفت جنسی، یحفظوا فروجهم. به زنان خطاب میکنند للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، عفت رو، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، حجاب رو مطرح میکنه. بعد در آیه 32 و 33 راهکار نهادینه شدن عفت رو مطرح میکنه که بحث ازدواج رو مطرح میکنه. یعنی در قرآن کریمی که کتاب اساسی ماست، این دو مقوله به پل زده شده، از این به آن، از آن به این. این یه نکته، از خیلی جای دنبال کردن جریانات باید شناخته بشه و البته دنبال بشه. من امیدم این عزیزانی که این حرکت مبارک رو برداشتند، من تعجب میکنم کدام اندیشه مثلا ضرورت انگاری کرده این بحثاره که نیاز به دنبال کردن نیست. البته بحثایی که رها نشه، یکی از آفاتی که ما همایش هامون، نشست هامون، تلاش هامون داره اینه که وسط کار رها میشه، به آنجایی که باید برسد نمیرسد. پس حجاب و عفاف دو رابطه متقابل دارن، دو نهادی است که باید بینشون پل دو سویه باشه. و اما مطلب دوم و آخرین مطلب من، ببینید ما یه بحثی داریم به نام عفیف بودن، یه بحثی به نام عفت را نهادینه کردن، مثل نمازه، یه بحث نماز خواندن داریم، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یه بحث داریم اقامه نماز. مشخص نیست اقامه نماز صرف خواندن نماز باشه. نماز را به پا داشتن، نهادینه کردن. در بحث عفاف جنسی این مسئله مطرحه. در جامعه اسلامی نهادهایی که مسئولند نه فقط عفیف باشن، عفت رو نهادینه کنن، یه وظیفه است. من به سه نهاد اشاره میکنم، بحث رو تمام میکنم. اول حاکمیته. این صدا ممکنه برسه یا نرسه، به هر حال بحث علمی است. ببینید، نظام، حاکمیت، من فقط نمیگم دولت، حاکمیت به معنای عامش که در نظام جمهوری اسلامی از رهبری شروع میشه تا میاد قوا و نهادهای پیراقوا، باید تلاششون در این باشه یک وظیفه، یک مصلحت تحسینی تکمیلی هم نیست، یک وظیفه است. خب چه کار باید بکنه حاکمیت به عنوان اولین نهاد تو بحث ما؟ سه تا کار باید بکنه. یک، خودش باید الگو باشه. الناس علی دین ملوکهم، چه بخواهیم چه نخواهیم. این لازم نیست دنبال سند این بگردیم، این روایت کجاست، کی نقل کرده، راویش کیه، مگه این روایت سند میخواد؟ یعنی الناس علی دین ملوکهم سند میخواد؟ اگر روایت نباشه عقل ما اینو درک نمیکنه. ولذا دولت، حاکمیت باید از خانواده خودش شروع کنه. اگر میخواد حجاب را، اگر میخواد عفت را، عفت جنسی، عفت مالی، عفت بد، عفت زبان، عفت اندیشه، باید حاکمیت از خودش شروع کنه. سفارش دولت که کار راه به جایی نمیبره. این اولی کار، خودش باید الگو باشه. دوم، باید گفتمان سازی کند. اگر در کشوری هستیم که رسانه های ما خیلیش تحت کنترل حاکمیته، خب باید گفتمان سازی کنه. سریع رد میشم، سه جبت، سه چار پنج اینا: اعتماد سازی، امید به آینده، اشتغال، تسهیل ازدواج تا آخر. یعنی الان ما یک مشکلی که هست اینه که گاهی ما اعتماد نمیبینیم. شما برید در همین حوادث اخیر یک هجمه هایی مسئولان از دو جریان مطرح به همدیگه میکنن، اعتماد رو میرسونن تقریبا به حد صفر، بعد اون اقدام میشه، بعد این نتایج به بار میاد. البته دست های خارجی و دیگران هم که نمیشه انکار کرد، اما بحث اعتماده. بحث امید به آینده است. یعنی یه جوان اگر امید به آینده داشته باشه، خیلی راحت تر به عفت میرسه تا وقتی که هیچ امید نداره. آخرش میگه سمم آزا بعد آزا. اشتغال، مگر در فضای بیکاری، ناداری، نگرانی میشه چندان از عفت حرف زد؟ و تسهیل مثل نهاد ازدواج. البته تسهیلم به این که چند میلیون وام داده بشه کذا و کذا، اصلا بحث ازدواج نهادینه اساسی از وظایف اساسی دولت است، اما بگذاریم متاسفانه. یعنی الان یواش یواش، من خدای نکرده نمیخوام سیاه نمایی کنم بعدن رسانه هم سوء استفاده کنم، الان مقوله ازدواج یواش یواش داره متروک میشه، بعضی از دفاتر ازدواج ها داره تعطیل میشه. جوان میگه ندارم 100 میلیون 200 میلیون، پدر دختر میگه، پدر پسر میگه. وقتی ازدواج بره، خب زمینه مسائل بی عفتی زیاد میشه. بعد ما میام یک راه حل هایی میدیم، راه حل هایی که دیدید داده شد. مشکل باید از ریشه حل بشه. بنده مثل بعضی ها نیستم این راه حل ها رو انکار شرعی کنم، اما اینا راه حله، راه حله. وظیفه دولت خیلی، حاکمیت خیلی فراتر از این هاست و حاکمان باید پاسخ بدن، انشاءالله که میدن. دوم، ماها متولیان دینی، اصحاب رسانه، فریختگان، حتی برخورداران مالی جامعه، اگر بپذیریم ازدواج تسهیل کننده عفت است که نمیتوانیم نپذیریم، شرایط ازدواج سنگین شده، به نظرم باید اونایی که میتونن تلاش فرهنگی کنن، ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم، در واقع قرآن داره فرهنگ سازی میکنن. و کسانی که برخوردار مالی، من در یکی از صحبت ها عرض کردم چه اشکال داره اگر یه برخوردار مالی اگر دو دختر داره فرض کنه سه دختر خداوند بهش داده، اگر دو پسر دارد فرض کنه سه پسر داره، البته اینا هرگز بار مسئولیت دولت رو کم نمی کنه، ولیکن می تواند خیلی کار کنه. و سه، خود مردمند، خود مردم. ما ها متاسفانه آقایان گاهی خودمون ها، یعنی با مثلا سنگ هایی که می اندازیم، با فرض کنید یک ازدواج و یه شرایطی براش درست می کنیم که کار سخت میشه. به نظرم مردم، حتی نابرخورداران، حتی مردم کوچه و بازار خیلی میتونن در این راستا کار کنن. عناصر شماری عفاف، تقدس انگاری عفاف، ارزش عفاف، این دو بحث گذرای من بود. و بحث بعدی من خطرناک بودن دیوار گذاشتن بین حجاب و عفاف و نهادهای مسئول در نهادینه کردن عفاف. الحمدلله رب العالمین.